به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آزاده سهرابی گفتگو خواهم کرد، سپس خانم هلنا شین دشتگل مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میانه گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با اخبار این روزهای حوزه هنرهای تصویری و رسانه‌های جدید هنری در خدمت خانم آزاده سهرابی. خانم سهرابی سلام، خوش آمدید.
سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم همه در سلامت باشن.
بله، من همچنین امیدوارم که همه واقعا در صحت و سلامت این روزها رو طی کنند. چه خبر خانم سهرابی از این روزها؟ در حال میدونیم که شکل و شیوه ارائه آثار و در واقع تولید آثار این روزها تغییر کرده. حوزه هنرهای تجسمی، تصویری و رسانه‌های جدید هنری هم به هر حال تحت تاثیر شرایط جدید بوده، ولی با این همه همچنان فعالیت‌هایی در این حوزه دیده میشه. شما چه خبرهایی دارید از این حوزه؟
بله، همونطور که شما گفتید، عرصه هنر به طور کلی و هنرهای تجسمی هم به تبعش و به طور کلی همه هنرها تحت تاثیر این روزها هستن. اما به هر حال این روزها یه مقدار خبر میرسه که فعالیت‌ها داره عادی‌تر میشه. مثلا گالری‌ها با یک سری شرایطی براشون فراهم شده که بتونن فعالیتشون از سر بگیرن. من با این خبر شروع میکنم که دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در مورد فعالیت‌های دوباره آموزشگاه‌های آزاد هنری و هم گالری‌ها یک در واقع اطلاعیه‌ای داده و طی یک پروتکل‌هایی هر دوی اینها میتونن فعالیتشون رو از سر بگیرن. باید برن در یک سامانه‌ای که متعلق به وزارت بهداشت هست ثبت کنن در واقع اون فعالیتشون رو و بعد مجوز بگیرن که فعال باشن. آموزشگاه آزاد و هنری هم البته باید حتما فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنن، برای همین تو مرحله اول فقط اون آموزش های تک نفره فعلا میتونن، یعنی فقط استاد و شاگرد بله باشه میتونه اتفاق بیفته. اما از خبرهایی که حتما اگر شنوندگان عزیز اهل فضای مجازی باشن، خصوصا اینستاگرام، حتما دیدن که این روزها بسیاری از در واقع گفتگوهای هنری داره توی این فضاها شکل میگیره و خیلی از گالری ها در واقع پیش قدم شدن، از جمله گالری ویستا، گالری هما، گالری بام و خیلی از گالری های دیگه ای که این روزها در واقع گفتگو با هنرمندها رو دارن به صورت در واقع گفتگوی مجازی توی اینستاگرام در واقع انجام میدن و بله. فکر میکنم که فرصت خوبی باشه برای شنوندگان که در واقع پای
مخاطب این برنامه قرار بگیرن.
بله. و همینطور گالری ها خوشبختانه در فضای مجازی فعال بودن توی این مدت، فعالتر هم شدن. من نمونه ای رو بگم خدمتون. گالری دستان هر سال یک نمایشگاه بزرگ از آثار فریدون آب رو برگزار میکرد توی این ایام که به دلیل همین در واقع تعطیل بودن و شیوع کرونا این نمایشگاه رو به صورت یک در واقع فضای مجازی بسیار جذابی در آورده که توی هم در واقع سایتشون که دستان دات گالری هست، حالا اگر شنوندگان عزیز بخوان وارد بشن تونن وارد سایت بشن و در واقع این آثار این هنرمند بزرگ رو دیدن کنن. یک شبیه سازی جذابی هم تو فضای این گالری صورت گرفته که انگار در واقع بینندگان میتونن انگار توی فضای گالری
یک تور مجازی هست در واقع.
بله دقیقا. خیلی از گالری ها این کار رو کردن و خیلی دیگه از گالری ها فراخوان هایی دادن برای در واقع خلق آثار هنری. باز یکی دیگه از خبرهایی که میشه داد در مورد فراخوان نقاشی گالری گلستان هست که برای کودکان زیر 10 سال یک فراخوانی رو داده که شهرداری تهران هم جدیداً حمایت کرده از این فراخوان که با موضوع در واقع قرنطینه میتونن بچه های زیر 10 سال آثار رو بفرستن برای این گالری که داورانش هم هنرمندانی گرامی فرشید مثقالی، آقای فامیل درنبخش و سارا بهبهانی هستن که فکر میکنم برای خانواده ها فرصت خوبیه که بچه‌هاشون رو در واقع این فضا فعال کنن.
سپاسگزارم خانم سهرابی عزیز، خیلی خیلی لطف کردین. این اخبار خوب رو به هر حال در این شرایطی که نمیشه گفت چندان خوب هستش دارین به در واقع مخاطبان ما منتقل میکنید. امیدوارم که سلامت و تندرست باشین تا هفته آینده که باز هم مزاحم شما خواهیم شد و امیدواریم که اخبار بهتری رو از شما بشنویم. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
شنونده اخبار هنرهای تجسمی و تصویری بودید که همکار من خانم آزاده سهرابی خدمت شما ارائه کردند. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره یکی از بزرگترین هنرمندان معاصر خانم یایوی کوساما تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
خیلی از شما ممکنه اسمی از یایوی کوساما نشنیده باشید، اما احتمالاً آثار و اشیای پر از خالهای یکسان و تکرار شونده یا اتاقهای آینه‌گونه مملو از نقاط دایری شکل نورانی یا مجموعه کدو تنبلهای خالخالی اونو دیده باشید. شاید به هیجان اومده باشید و یا برعکس احساس ناخوشایندی بهتون دست داده باشه و در نهایت پیش خودتون فکر کردین چرا همه چیز خالخالی و تکرار شونده و بی نهایت به نظر میرسه و اصلاً آثار این هنرمند چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ آرزوی من این بود که یه روزی نقاش بشم. از 10 سالگی شروع به نقاشی کردم. مادرم به من گفت که اجازه ندارم نقاشی کنم چون یه روزی باید با فردی از خانواده ثروتمند ازدواج کنم و یک زن خونه‌دار بشم. وقتی من دختر بچه بودم مادرم تمام جوهرهای رنگی، کاغذ و بومهای نقاشی منو جمع‌آوری کرد. نقاشی و خلق کردن چیزی روی کاغذ برای یایوی در حقیقت عملی بر ضد تشکیل خانواده بود. او بسیار با استعداد بود و حتی اولین طراحی کودکی او نیز بسیار پخت و نفیس به نظر می رسید. جدال برای هنرمند شدن، آن هم در یک خانواده سنتی ژاپنی، چیزی بود که در نهایت به فرار یایوی انجامید. او در قطاری به سوی موفقیت بود، چرا که به درستی می دونست که به دنبال چیست. چمدون او پر از طراحی و نقاشی هاش بود و او آماده برای عرضه آثارش. وقتی که من به نیویورک رسیدم به بالای ساختمان امپایر استیت رفتم. با دیدن این شهر بزرگ و به خودم قول دادم که یک روز من نیویورک رو فتح خواهم کرد و نامی از خودم در این دنیا باقی خواهم گذاشت. با علاقه‌ای که به هنر داشتم و آتش فشانی از انرژی خلاقانه که درون من در جریان بود، زمانی که برای اولین بار یایوی به نیویورک اومد، اونجا رو سرزمین مردان دید. دنیای هنر به شدت در سلطه مردان بود و کار برای یک هنرمند زن بسیار دشوار. در نیویورک من تمام زندگیمو به هنرم اختصاص دادم. هر روز طراحی می‌کردم و شروع به طراحی تور و فرم‌های شبکه‌ای کردم. هر روز روی بوم‌های بیش از 10 متر از طلوع تا غروب خورشید تنها تور و فرم‌های شبکه‌ای می‌کشیدم. وقتی که طراحی می‌کردم، بافتا به خارج از فضای بوم من کشیده می‌شد و روی زمین و دیوارها ادامه پیدا می‌کرد. وقتی از دور به کارام نگاه می‌کردم، دچار توهمی از تصویری که مرا احاطه کرده بود می‌شدم. و اینطوری بود که من به یک هنرمند محیطی طبیعی تبدیل شدم. یایوی همواره در تلاش برای از بین بردن تمرکز بیننده در آثارش بوده، شکستن تمامی خط و مرزها، و این کار رو به خوبی در نمایشگاهی به نام پیپ شو انجام داد. یک اتاق 8 ضلعی که کاملا سیاه رنگامیزی شده بود و دریچه‌ای داشت که سرتون رو به داخل اتاق ببرید. چراغ‌های رنگینی که از سقف آویزان بودند و صدای گوشخراش با ریتمی تون شونده. پیشتر از یایوی کوساما، از دوره رنسانس تا کنون هنرمندان زیادی درگیر مفهوم پرسپکتیو و بی نهایت بودند. اما این مفهوم اغلب غیر واقعی است، چرا که شما به عنوان یک بیننده می دونید که تنها به یک نقاشی نگاه می کنید که نقاش اون با چیره دستی صرفا فضاسازی ماهرانه انجام داده. دغدغه، وسواس از ترس تم‌های اصلی آثار منو تشکیل میدند. Obliteration Room یا اتاق ناپدید شده نام یکی از پروژه‌های هنری یایوی کوساما است. در ابتدای این پروژه، اتاق و تمام اجزای داخل اون مثل دیوارها، سقف، میز و صندلی و همه چیز کاملاً سفید انتخاب میشه. به بازدید کنندگان برچسب‌های دایره شکل رنگی در اندازه‌های مختلف داده میشه که ابعاد و رنگ اونها کاملاً به انتخاب خود کوساما تولید شده. بازدید کنندگان میتونن این دایره‌های چسبدار رو هر کجا به هر تعداد و هر فرمی که دوست دارن بچسبونند. این روش یایوی برای پوشاندن سطوحه و در واقع بازنمایش نگرش شخصی او، اما فراتر از اون نوعی در آغوش گرفتن جهانی که ما در اون زندگی میکنیم، مجموعی از نژادها، تفاوتها و گوناگونیها. کوساما از خلق آثار تکرار شونده با فرم‌های دایره‌ای شکل خودش فراتر رفته. او این بار از مخاطبش دعوت به خلق اثری مشابه آثار خودش کرده، اما بدون حضور و دخالت خود او. امروز آثار یایوی کوساما به اندازه جف کونز و دیمین هرتز شهرت جهانی پیدا کرده و برای مخاطب قابل شناساییه، چرا که آثار او جدای حضور در موزه ها و بینال ها، امروزه در فروشگاه ها، مسیرهای مترو و در گوش و کنار دنیا قابل تشخیصه. نکته قابل توجه در زندگی و آثار یایوی کوساما اینه که او در هیچ قالب خاصی گنجونده نمیشه، اما هرگز به جنبش هنری خاصی برای طولانی مدت نپیوسته. او همیشه پیش رو و جدا از ساختارهای رایج حرکت کرده.
سال 1398 سرشار از اتفاقات گوناگون و متاسفانه بیشتر ناخوشایند بود و به پایان نرسید مگر با بزرگترین همه‌گیری 100 سال اخیر، یعنی همه‌گیری ویروس کرونا. همه شما شنوندگان این برنامه بیش و کم با این بیماری و آثارش بر گوشه گوشه زندگی روزمره آشنایید، اما شیوع بیماری کرونا آثار سویی هم بر اقتصاد کشور و به تبع اون درآمد اقشار مختلف جامعه داشته. متاسفانه کوشندگان عرصه فرهنگ و هنر از اولین و آسیب‌پذیرترین این اقشار هستند. پروژه ها و پویش های زیادی در این دوره برای رفع این صدمات به راه افتاده، اما یکی از مهمترین این پویش ها پویش فروش کتاب به نفع هنرمندانه که با پیشنهاد و کوشش گالری طراحان آزاد و همراهی انجمن هنرمندان نقاش ایران شکل گرفته. پویش فروش کتاب به نفع هنرمندان تلاش میکنه تا به سهم خودش بخشی از مشکلات اقتصادی هنرمندان که ناشی از این همه‌گیری اخیر هست رو مرتفع کنه. به همین دلیل هم من در دقایق پیش رو گفتگوی خواهم داشت با خانم هلنا شین دشتگل، هنرمند نقاش و عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران، که از شما دعوت میکنم شنونده اون باشید. سلام خانم دشتگل، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خانم دشتگل، همونطور که خب شما آگاه هستی و من هم کمی پیشتر مقدماتی رو توضیح دادم خدمت مخاطبان عزیز، پویشی در حال رخ دادن هست توسط انجمن هنرمندان نقاش ایران با در واقع پیشنهاد و کوشش گالری و نگارخانه طراحان آزاد. من خواستم که در واقع با شما صحبت کنم تا اطلاعات بیشتری درباره پویش فروش کتاب به نفع هنرمندان بیشتر بدانیم.
خواهش میکنم. پویش فروش کتاب به نفع هنرمندان یکی از اهداف بلند مدت انجمن نقاشان هست که به هر حال پیشنهادش رو گالری طراحان آزاد داده، ضمن این که خود انجمن نقاشان پروژه های مشترکی رو در نظر گرفته بود در سال گذشته، سال 98، که این پروژه ها شامل قشر عظیم از اعضای عضو و غیر عضو می شد و یکی از این پروژه های مشترک ما که حالا به نفع صندوقی هست در قالب صندوق پایا هست، به نفع اعضایی که در این حادثه اخیری که به هر حال همگیر شده از طریق کرونا یه مقدار بیشتر در نظر بگیره، هیئت مدیره جلسات مکرری رو داشت به صورت آنلاین در همون ابتدای سال جدید فروردین ماه که شروع شد و در نظر گرفتن با پیشنهادی که گالری طراحان آزاد در زمینه نشر کتاب‌هایی که به هر حال در اومده بیرون، آثاری که به قول معروف ناشران مختلفی در این زمینه تولید کردن، گفتگویی داشته باشن و بتونن که بخشی از این کتاب‌ها رو به صورت هدیه بگیرن، بسته‌های هدیه‌ای پس به انجمن و خود گالری اختصاص پیدا بکنه و کارهای اجرایی که از این به بعد حالا اگر
بله. برای این پویش فروش کتاب به نفع هنرمندان یک پروژه ایست برای کمک به در واقع افرادی که دچار آسیب شدن در این دوران همه‌گیری و قرار است که تعدادی کتاب توسط ناشران و هنرمندان اهدا بشود به این پویش و به فروش برسه و سودش در واقع به نفع هنرمندان گذاشته بشه کنار.
بله. صندوق حمایت از هنر و هنرمند هستش که همون صندوق پایا هست که اهدافش، یکی از اهدافش البته تامین منابع مالی هست در حد وسعی که میتونه حالا انجام بگیره و کمک هایی که به هنرمند میشه و تامین حتی پروژه های کلانی که خود انجمن در آینده خواهد داشت، یکیش به این صورت هست و قبل از این هم به هر حال خود هیئت مدیره تصمیم بر این داشت که در شرایط قرنطینه هدایای تقدیم به بعضی از اعضایی که حالا آسیبی دیدن در حد وسع خود انجمن انجام بده که یکیش از طریق اسپانسرای خود همون سازمان شهرداری صورت گرفته بود.
بله. این صدمه واقعا چقدر هست فکر میکنی؟ یعنی به هر حال میدونم که همراه با هم همین کار کردیم، ولی میخوام از زبان شما در واقع این رو بشنوم که واقعا این صدمه تا چه حد جدی شده در میان هنرمندان و دلیلش چه هست؟
بله، جدی که خیلی جدی شده، به خاطر اینکه انجمن حالا اگر از طریق خود ارزش بخواید در نظر بگیریم نزدیک به 1200 عضو داره، از طریق حق و تدریسی درآمد سالانه شده دارن و یه جوری مانوف میدن، اثر سوی بر اقتصادشون گذاشته. درآمد ماهانه شون از طریق اون آتلیه های کوچک هست که هر کدومشون نهایت 10 تا 5 تا شاگردی بتونن داشته باشن. بنابراین این اقدام شایسته ای هست که بتونه این کار رو رونق بده و میگم در حد امکان خودمون بتونیم قدمی برداریم.
درسته. آیا آماری هم هست از این که به هر حال چه تعداد از این افراد دچار صدمه شدن، دچار گرفتاری شدن و یا در
واقع این آماری که خودتون هم خیلی کوشش کردین در آوردین، این آمار فکر میکنم بالغ بر 500 نفر 700 خورده ای نفر هستن که از خود اعضای 1200 نفر دچار مشکلات مالی شدید شدن به لحاظ حق و تدریسی بودنشون.
بله.
یعنی این به هر حال اثر سوی میذاره و خب نزدیک به 200 خورده نفر هم تا جایی که خود من خواندم اینا کسانی هستن که به هر حال در دانشگاه های مختلف هیئت علمی هستن و یه درآمد ماهیانه دارن ولی اثر سوی بیش از 500 نفر و 600 نفر هست.
بله، این کسانی که در واقع اون درآمد ماهانه شون کاملا وابسته به اون کلاس های حالا کوچک، حالا به هر حال کلاسایی که در آتلیه ها برگزار می‌شده مربوط به اون بوده، این صدمه اتفاق افتاده. البته یک گرفتاری دیگر هم هست، این که به هر حال نگارخانه ها وقتی تعطیل هستن تعداد زیادی از این هنرمندان آثارشون رو قرار بود نمایش بگذارن.
یک سری از نقاشای ما هستن که در سال یکی دو بار نمایشگاه میذارن یا از طریق خود گالری ها آثارشون به فروش میره و از طریق خود نمایشگاهشون چند تا آثارشون به فروش میره و در حقیقت خود همین نمایشگاه برگزار نشدن خودش یک عاملی برای همین موضوع هست که نتونن زندگی روزمرهشون رو بگردونن.
بله، حالا برگردیم به سراغ خود پویش. این پویش از چه زمانی آغاز به کار کرده و قرار است تا کی ادامه پیدا کنه؟ آیا هیچ پایان خاصی براش در نظر گرفته شده؟
این پویش به هر حال صحبتش از همون ایام نوروز امسال بود که جلسات مکرری که خود هیئت مدیره داشت به صورت آنلاین برگزار میکرد، فعالیت‌های بسیار زیادی بود که گفتگو میکردن در کنارش با مدیریت خود گالری طراحان آزاد بود، از 5 فروردین شروع شد و تا همین روز ادامه داره. فعلا صحبتی که شده نهایت تا اول خرداد این پویش به نفع هنرمندان، پویش و فروش کتاب ادامه خواهد
داشت. و احتمال این که ادامه پیدا کنه هم به نظرتون هست، یعنی با توجه به استقبالی که شده تا به امروز؟
بله، استقبال قبل از اینکه به صورت رسمی بخواد این عنوان بشه در سایت انجمن و اینستاگرامش و همینطور گالری طراحان آزاد، پیش فروش های خیلی خوبی داشتیم. از کتاب های خودمون 595 کتاب عنوان کتاب آمد که از هر سویش تا 10 تا به دست ما رسید. خریدارها خریدارهایی بودن که برای از قشر خود فعالان اصلی فرهنگ و هنر بودن، بسیار همراهی کردن، همونهایی که کتاب فرستادن، نویسندگانی که برای همراه بودن، مترجمینی که همراه بودن و من فکر میکنم که این ادامه دار خواهد شد.
بله.
یعنی حالا با توجه به اینکه صندوق پایه‌ای انجمن نقاشانم برگزار میکنه کارهای پروژه‌های مشترکهای دیگه‌ای رو، فکر میکنم این یکی از کارهایی هست که در خود انجمن ادامه پیدا کنه.
بله.
همچنان داره استقبال میشه.
بله، بسیار هم عالی. سپاسگزارم خانم دشتگل، لطف کردین که دعوت من رو پذیرفتین و به نگارخانه آمدید. امیدوارم که شاد و سلامت باشین در این روزهایی
که. خیلی ممنون. فقط من اگه اجازه بدین.
بله.
یه نکته ای رو بگم خدمت شما. خواهش
میکنم. بله بفرمایید.
این پویش از کسانی که مجلات هنری در می آوردن، از ناشران، از گالری داران، از نویسندگان، مترجمان، حتی کسانی که خودشون نویسنده کتاب بودن و کتاباشون رو هدیه به گالری طراحان آزاد و انجمن نقاشان دادن، بسیار تشکر میکنم. قشر خیلی زیادی بودن، ناشران بسیار زیادی بودن، کتاب فروشی های حتی بسیار زیادی بودن که جای تشکر داره، اسامیشون خیلی زیاده و همینجا من میخوام از تک تکشون تشکر کنم، از دوستان خودم در هیئت مدیره، از دبیرخانه و از گالری طراحان آزاد که بسیار همراه این کار بودن.
سپاسگزارم خانم دشتگل، امیدوارم که شاد و سلامت باشید و امیدوارم که بتونم باز هم میزبان شما باشم در این برنامه.
خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم هلنا شین دشتگل، هنرمند نقاش و عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران، درباره پویش فروش کتاب به نفع هنرمندان. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی، خبرنگار آزاده سهرابی و من امیر راد که مفتخر بودم به عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم.
ادامه کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار میکنند.
پویش کرونا را شکست دهید. افراد مسن و کسانی که سیستم دفاعی بدنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض حاد شدن شدت بیماری قرار دارند. تنها 10% از افراد مبتلا و فوت شده زیر 35 سال سن داشتند. تا جای ممکن وسایل و مکانهای عمومی مانند دیوارها و میله‌های اتوبوس و یا مترو لمس نکنید، چون طبق ادعای پزشکان چینی این ویروس تا 9 روز روی سطوح زنده میمونه.
پویش کرونا را شکست دهید.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم در حالی که به ساعت 16 و 28 دقیقه رسیدیم. نوای دلانگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. دوستان عزیز همیشه همراه، نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است.